الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. همچنان که مستحضرین در رابطه با حقیقت نوریه وجود مقدس اهل البیت علیهم السلام و بالاخص حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علیه السلام، بحث رسید به اینجا که حضرت به جناب سلمان و ابازر فرمودند که سار محمدون صلوات الله علیه و آله صاحب الجمع و سرتو انا صاحب النش، که بحثش تا حدی شد برای اینکه مقدمه بشه برای بحث بعدی. حضرت اومدن جایگاه این دو نوری که فرمودن از عالم اعلا به دو جلوه در عالم ظاهر شد و تأکیدم فرمودن که یه نوریست با دو جلوه و این دو جلوه هر دوشون باطن نوری دارند، که انشاءالله اون بحثای قبلی رو متذکر باشین تا اصلا نگاهمون نگاه غلطی لااقل نباشد، که ما وقتی بحث از ذوات مقدس اهل البیت علیهم السلام رو به میان میاریم نور ببینیم نه شخص. با این دید فرمودن که خب حالا در مظاهر، یعنی حالا که اون انوار غیبیه میخواد ظاهر بشه، دو نحوه ظهور دارن. چطوری؟ ما نفسمون وقتی که ظاهر میشه در جلوه بینایی یه نحوه ظهور داره، در جلوه شنوایی نحوه. این رو که داشته باشیم، حضرت فرمود خب حالا اون نور وقتی اومده به صحنه در موطن مقام حضرت محمد صلوات الله علیه و آله، مقام جمع اجمال کلیات دین رو میگه. خب حالا کلیات دین همه دین است، اما تو بسترهای مختلف باید ظهوراتش مشخص بشه. اینجاست که فرمودن و انا صاحب النشر، من صاحب همین باز کردن قضیه‌ام. من دلم میخواد که یه خورده این نوع توجهات رو فرهنگ خودمون بکنیم و بدونیم قصه همیشه همین طور بوده است. همیشه یک حقیقتی یک جنبه جمعی اجمالی داره و یک جنبه نشری تفصیلی. حالا اینا که فهمیدیم، خب اصل قضیهش از اینجاست دیگه، که مقام حقیقت قرآنی جنبه جمعی اجمالیش رو نبوت نبی به عهده میگیرن. خوب عنایت بفرما، یعنی از این دید نگاه کنیم تا اصلا جای همه چی روشن بشه. بالاخره حالا مثال عادی تری که انگار اون جلسه هم اشاره کردم، بالاخره وقتی ملا صدرا میخواد این تفکر حکمت متعالیه را بگه، که دیگه نمیتونه که هم همشا بگه هم خودش واسط شرحش بده دیگه، اون اشراقی بهش میشه. میدونین که اینا من اشراقیه، به قول خودشون هم میگن حکمتون اشراقیه، یعنی یه اشراقی میشه، یک حقیقتی را میابه، بعد این را به زبان تفکر فلسفی میگه، تموم شد دیگه، بیش از این نمیتونه، به اعتبار اینکه مطلب را باید به انتها برسونه. حالا بعدن چندین و چند نفر اومدن، یعنی تقریبا نه هیچ کس نیومده بگه که ما فیلسوفان بزرگی که داشتیم یکشون اومده است یک کلمه به حرف ملا صدرا اضافه کرده است. نه دیگه، از علامه طباطبایی بالاتر که نیست. جمله شون است ما همه سر سفره مرحوم آخوند هستیم. آخوند تو فلسفه یعنی ملا صدر دیگه، کم هم نیستن علامه، اما اینه دیگه، جا جنس عالم فکر و اشراق اینه. این قاعده را که بشناسیم خب معلومه است. ما اصلا منتظر باید بمونیم که اجمال نبوت نبی به وسیله کی باید به نشر و تفسیر برسه؟ مسلم به کسی که از همون نوری که نبی برخورداره برخوردار باشه. یقینا اگه علامه طباطبایی کمتر از ملا صدرا اشراق داشتن، هرگز نمیتونستن شرح بنویسن بر اسفار. و شما زندگی نامه ملا صدرا رو نگاه کنید با اون سلوک و اون 10 سال یا 9 سال یا 11 سال در کهک و اون کارای ریاضت کامل. بعد ببینید جناب ملا هادی سبزواری هم عینن همینطور، فرق نمیکنه. یعنی ملا هادی سبز اگه اون سلوک و مسجد کرمان و اون زحمت را نکشیده بود که نمیتونست اشراق پیدا کنه که اون اجمال و تفصیل کنه. اینجاست که حضرت وقتی میفرمان ما یه نور بودیم دوتا شدیم، این اصلا غیر ممکنه غیر این بشه، وگرنه اجمال محمدی صلوات الله علیه و آله هیچ وقت به تفصیل نمی رسید. حالا چقدر روش می خواهد بمونید، در همین هم میگن که حتی بحث است که انقلاب حضرت امام تفصیلش کو، یعنی اونایی که اهل نظرن حرفشون اینه است بالاخره امام یه انقلاب اشراقی بهشون شده است که قلبشون اونقدر آماده بوده است که خداوند حقیقتی جهت تدوین نظام نبی در عالم موجود از طریق ولایت فقیه رو برشون اشراق کرده. میدونید که امام در اجمال برقرار کردن. حالا نمونه بعدیش رو شخص میشه. حضرت میفرماند که میفرماند پیامبر صاحب جنت بود، من صاحب نار بودم. بعد خودشون هم شرح میدن یعنی چه، متن دارین دیگه. بعد میفرماند که وقت میفرماند انا صاحب النار، بعد میفرماند که اقول لها، من به آتش میگم که چی؟ خذی هازا و ذری هازا، اینا بگیرش. یعنی در تازه در اجمالی که دین اسلام اومده، حالا امیرالمومنین باید مشخص کنه کدوما اینا حالا که باز میشد از هم دروغی مسلمونن، کدوم راسته که مسلمونه. یعنی حالا یعنی همه میگن ما مسلمونیم. حضرت میفرماند که مگه میشه غیر این؟ حالا این اجمال اومده است، اونشون صاحب جنه اومده است، یک بهشتی به نام اسلام آورده از توی نظام بشری. خب حالا من در درون این بهشت اسلام باید مشخص کنم کیا آتشیان، کیا نفاق دارن، کیا اسلام ندارن. اینا ببینیم ول نمی کنن، میریم جلو. اینا رو اون جلسه اشاره شد. بعد ادامه میدن و سار محمدون صلی الله علیه و آله صاحب الرجفه و سر تو انا صاحب الحده. میفرماند که پیامبر تکون داد فقط جامعه را، تکون داد که اینا جدا بشند، یعنی جامعه انسانی یه تکونی بخوره که جدا بشند حق و باطل. اما منم که حالا باید باطل را نابود کنم، انا صاحب الحده، یعنی منهدم کردن، نابود کردن. احتمالا تو جزواتون اینا ترجمه غلط کرده. بعد منظور که اشاره یه مثال زدم، ولی خاله میخوام بابشو بیشتر واک کنیم که گفتیم مثلا این یارو که بقالا ارزا بودن حبوبات که میخواستن روشن میریختن توی این گرمچیه قربارای بزرگ تکونش میدادن، تکونش که میدادن تازه پوسا بوسا با نمیدونم غیره دانه ها از دانه ها جدا میشد. این پس رجفه میخواد، تکون میخواد. بعدش چه کار میکردن؟ با یه تکون اون غیر دانه ها رو میریختن بیرون. حضرت میفرمان که همه جا اینطوریست. حالا که پیامبر تکون داد و حق و باطل روشن کرد، حالا کیه که میاد روبروی باطل وامسه؟ مگه پیامبر اینقدر اصرار نکردن که هر کس رضایت فاطمه سلام الله علیها را نداشته باشه رضایت خدا را نداره؟ اما مگه یه دی نمیدن روبروی حضرت واسدن؟ خب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب اما حالا خطا کی روشن کرد؟ کی آخرش جنگ؟ یعنی سه تا جنگ امیرالمومنین میگه همش جنگ با مسلمونا نیست؟ خب چی؟ این یه چیزیست که حالا بازم باید روش بریم جلو ببینیم چطور میشه. بعد حالا پس دقت کردیم اینجا ما باید مشخص کنیم که اجمال و تفسیر رو باید هر دوشا بشناسیم. اگه کسی فقط تو اجمال باشه نمیتونه ادامه بده اون مکتبا، اگه تو اجمال حکمت متعالیه باشه نمیتونه ادامه بده. آخرش حکمت متعالیه ثمرش یه تمدن اسلامیست یقینا. همه حتما میدونین 4-5 سال پیش بود در سمیناری از کلیه متفکران دنیا در تهران بود تحت همین عنوان که حکمت متعالیه ملا صدرا و تمدن آینده جهان بشری. اگه کسی فقط اسفار بخونه تو خونهشون توی مسجد تو مدرسه که اسفار خونده باشه، این که کاری ازش نمیاد. حضرت امام با همین تفکر حکمت متعالیه اومدن طوری به صحنه که ببینید دارن اومدن انقلاب اسلامی را ایجاد کردن. دقت کردین ایشون علاوه بر این که فقیه بودن حکیم بودن به حکمت متعالیه. و اونایی که اهل نظرن میدونن حکمت متعالیه ملا صدرا اگه تفصیل بشه تمدنیست که حتما میتونه روبروی تمدنه غرب واسد و این افتضاحات جهان غرب را سرکوب کند، خودش بشه یه تمدن. تا تمدنی ایجاد نشد که نمیشه روبرو تمدن واسد با شعار خدا لعنتشون کند اینا، که اون نمیره، که باید تمدنی بیاد تمدنی بره. تمدنم که فقط فقه نمیتونه ایجاد کند، فقه با همه عظمتش یه وجه یک تمدنه، همطور که فلسفه تمدن. اما تبیین یک تمدن پشتوانه فلسفه میخواد، که حتما شنیدین چرا جناب سید جمال اسدآبادی میگه که ما برای نجات جهان اسلام باید فلسفه بخوانیم. کسی شاید درست متوجه نشد حرفش بیچاره چقدر، اون منظورش همینه که بابا این تمدن ها فلسفه درست کرد، نه ماشین و نمیدونم تکنیک. نه، تبیین فلسفی جهان است و انسان نتیجهش بعد میشه این تکنیک و این حرف. اول انسان باید در یه تفکر فلسفی تعریف بشه، بعدش مثلا این تمدن به وجود. ایشون میگه خواستین تمدن ایجاد کنید باید فلسفه بدانید تا بتونین روبروی این فلسفه بایستید و بعدم بتونین تمدن ایجاد کنید. اینا از این جهت عرض کردم که خب وقتی ما رسیدیم که خب مثلا خود انقلاب اسلامی شما، بالاخره این انقلاب اسلامی یک نوریست که امام اجمالا ایجاد کرد. برای همین هم شما دیدین در نگاهنه همه این گروه ها طرفدار امام هست، اما این همین الان همه اینا طرفدار، همه مسلمان ها طرفدار پیغمبرن. اما وقتی میاد پایین تر تو تفصیل ببینین که دو شیخ شد، حداقل دو شیخ شد. این اینن تو انقلاب هم هستین که میگم اگه قاعده را از امیرالمومنین بگیرید، هر اندیشه‌ای که یک اندیشه باشه دا، یعنی صاحب فکر باشه دا، محکمات و متشابهات داشته باشه. بعضی ها اصلا همه هیکلشون و فکرشون متشابهات است، هیچ حرفی محکمی ندارن، ولی هر کس حرف محکم داره حتما متشابهات داره. نمیشه، یعنی یه سایه هست که دو پهلوه دیگه، از قرآن بالاتر که نمیشه، که قرآن هم محکمات داره هم متشابهات داره. متشابهات کی میتونه درست جهت بده؟ خب اینا ها کسی که مبانی دستش باشه. انقلاب اسلامی هم همینطوره. یادت هست همه میگفتن که ما هنوزم میگن ما طرفدار امامیم، اما بعد که میاد تو تفصیل انقلاب خب یه عده علل قاعده هست میشن. حالا سوال که باید برای شما این باشه اینه، تفصیل انقلاب توسط کی انجام گرفت که حالا اونایی که در این تفصیل نگنجیدن ادعای طرفداری امام دارن ولی در تفصیل نگنجیدن؟ اینا همون شبیه کسایی هن که ادعای طرفداری از پیامبران دارن ولی در تفصیل اسلام که نقش امیرالمومنین است نمی گنجن. اگه این حرفا درست زده بشه، آکادمیک بشه، بیاد تو مجامع علمی، حتما سوال میشه برای جهان، یعنی برای چه محقق غیر مسلمان باشه چه محقق مسلمان. اگر هر مکتبی اجمال و تفصیل داره یک، و اگر تفصیلش باید توسط کسی باشه که خودش حقیقت نوریه اون مکتب داشته باشه دو، خب حالا تفصیل اسلام توسط کیه؟ حضرت میفرمان توسط منه. میگوید نه، یکی از اینا که مدعیان بیان بگن آقا ما نوری که از پیامبر است داریم، نمیگن، من میگم اثبات میکنم. دو حالت داره دیگه، یا باید من ادعام غلط باشه، خب پس باید در مقابل سوالای شما شکست بخورم، یا باید اونا ادعا داشته باشن ما سوال میکنیم باید پیروز بشن. کدوم از صحابه، از سلمان و ابوذر بگی تا خلیفه اول دوم ادعا دارن که ما با حقیقت نوری حضرت پیامبر ارتباط داشتیم؟ اصلا همچه حرفایی نمیزنه. از این وقت جناب امیرالمومنین همچه ادعایی دارن؟ برای همین خب میدونین که تو کتاب اهل سنت همین هست که خیلی هست. اصلا یکی از کارهایی که عزیزان یه بار دیگه هم عرض کردم کمک دوم میکنه بخونین، این محاوره ها و مجالسی که افراد خارج از اسلام به خصوص یهودی ها اومدن بعد از رحلت پیامبر و به اصطلاح جلسه گذاشتن با خلیفه اول و دوم به خصوص، و عموما اونا احاله دادن به امیرالمومنین و بدون استثناء موفق بودن امیرالمومنین. هر جا بهترین مرجعی که من تو ذهنم هست علی القدیر است، بازم هست من میگم به عنوان که حتی داریم یه جا که اومدن چند تا یهودی، خیلی هم زیباست مفصلش، فقط من میخوام شاهد بیارم برای بحثم. خب موندن هم جمع بودن، بعد امیرالمومنین به اصطلاح خواستن، تقاضا کردن، اومدن، حضرت بهشون شرط کردن، گفتن اگه جواب دونه بدم مسلمون میشید؟ سوال طولان 24 سوال بود احتمالا تو ذهنم هست، من یادداشت کردم یه جا. گفتن که آره، و بعد اینقدر زیبا حضرت جواب دادن که مسلمون شدن، چون عموما اینا مسلمون نمیشدن، بدن میگفتند و سوال میگه جواب میگفتن میرفتن، ولی حضرت شرط کردن. خب میخوام چه نتیجه بگیرم؟ خب اینم که کتابای اهل سنت نوشته است، یه وقت ما شیعه عوامی نویسیم از نظر تحقیق بیرون دینی میگن آقا اینا رو ممکنه خودتون در آورده، اما وقتی که کسایی هستن که همه تلاش نفی عظمت امیرالمومنین تاریخ اهل سنت رو میدونین که از زمان معاویه به بعد نوشته شده است و تمام تلاش برای نفی امیرالمومنین بس مطلقا. حالا اگه تو این همه تلاش برای نفی امیرالمومنین بازم همچی چیزایی پیدا میشه، نشونه این است که دیگه نمیشده سینا رو حذف کنن. دوستانی که میخوان تاریخ مطالعه کنن باید یادشون باشه تاریخی که در اختیار ماست دو تا خصوصیت داره، یکی این که به شدت برای خلیفه اول دوم و سوم حدیث جعل شده است برای اینکه بزرگشون کنن، و به شدت برای نفی امیرالمومنین تلاش شده است. خب حالا با این دید اگه نگاه کردین، اگه یه حدیث داشتید، یه خبر داشتین در تجلیل امیرالمومنین، معلومه است تو اون فضا دیگه این خیلی قابل اعتماد است. همینطور اگه 100 حدیث داشتین در تایید خلیفه اول دوم و سوم، تو اون فضا باید که شاهدایی بیرونی بیارید. حالا من یه مثال میزنم ببینید، شما میدونید که در سقیفه سقیفه هر چی حرف داشتن برای اثبات، خوب دقت کنید، برای اثبات حاکمیت ابابک آوردن. تنها چیزی که آوردن دوتا چیز بود، هر چی خواستن بیان. یکی این که پیامبر گفته جانشین من قریشی است، پس ابابک قریشی است. دومم یعنی در مقابل انصار می‌خواستن بگن. دومم این که ایشون یار غار پیامبر است. هیچ دیگه تاریخ میگه نبره. بعد از 50 سال شما میبینید یه روایت پیدا شده که از قول عایشه، تنها قول عایشه که ای عایشه پدرت تنها جانشین شایسته من است. خب فرض اینجا محققین حرفش این است، میگن اگه این بود عایشه که اونجا بود، عایشه خودش میگه ما اونچنان مشغول کار سقیفه شدیم، با سند اهل سنت دارم میگم، اونچنان مشغول سقیفه شدیم که اصلا نفهمیدیم پیامبر را کی دفن کردند. دارم من سندش. خب حالا این عایشه که اونجا بوده تو سقیفه، پس چرا این حدیث را نگفت؟ ببین محقق اینجوری عمل میکنه، با میگه این حدیث که کارا تمام میکرد، پس چرا نگفت؟ معلومه است که بعد ساخته شده است. حالا جالب است عایشه ساخته است یا به زبان عایشه ساختن؟ علامه امینی دومی را قبول داره با، میگه حتی عایشه، نه اینکه بعد راست راست عایشه گفت، نه به زبان عایشه آوردن تو تاریخ، نه اینکه عایشه یادش رفته بود یا بعد ساخته است، نه اصلا نگفت. یا مثلا یه روایت داریم که امیرالمومنین گفتن که پیامبر به من گفت که ابابک بهترین کس برای جانشینی من است. یعنی اینا جا امیرالمومنین ساختن برای ابابک. چرا اینا رو دارم میگم؟ آدم محقق میاد دقت میکنه که خب راستی اینا که خیلی تلاش کردن یه چیزی در سقیفه بگن که ابابک رو یه جوری جا بندازن. اگه اینا بود که خیلی راحت جا میافتن، پس معلومه اینا را بعد ساختن. این مثال بود زدم، از موضوع خارج نشیم. حضرت دارن اون حقیقت نوریه خودشون را میفرمان. بعد این عجیب است، میفرمان و انا صاحب اللوح المحفوظ الحمنی الله عز و جل علم ما فیه. فرماند که من صاحب لوح محفوظم، همه اون چه که در لوح محفوظ هست خدا به قلب من داده است. اصلا غیر این نمیشه. اگر که خداوند بخواد بشریت را بعد از آوردن اجمال دین هدایت کنه، توسط کسی این دین باید تبیین بشه و نشر بشه که همه حقیقت به قلبش باشه. این عقیده شما خودش یک نورانیت میاره دا، یعنی حرف اینجاست. وقتی میگن که لوح محفوظ رو داشتن، یعنی همه، چون بعدش هم باز حضرت میفرمان اون چه که تا آخر اتفاق میافتاد، میفرمان و علم به ما کان و ما یکون، و من به اون چه که بود از اول تاریخ تا حالا و اون چه که خواهد بود رو بهم دادن. حالا نمونهش، حالا منظور که مثلا مگه غیر این میشه؟ اینه. بعد میفرماند میگه من و پیامبر هر دومون در این نورانیت بودیم. حتما در جریان هستین دیگه. ابن ملجم مرادی وقتی اومد در قدیر، در اصول کافی هست این حدیث، با امیرالمومنین بیعت کرد. داستانش هم میدونین، قبلا هم عرض کردم، فقط میخوام این نکته شو بگم. وقتی بیعت کرد و رفت، چون در تاریخ داریم 3 روز پیامبر همه را نگه داشتن، گفتن همه برین با علی علیه السلام بیعت کنین. حضرت آخر چادر بودن، میمدن تک تک بیعت میگن. ابن ملجم که اومد بیعت کرد، تاریخ میگه از اسکندریه هم میمد. اینم یه خود نکته داره و اسکندریه اون روز یه شهر غربی بوده است، پایتخت شرقی روم است. این ارتباط بین دشمنان اهل بیت با روم حرف تو دقت داره. بگذاریم، اومد بیعت کرد، بعد که رفت حضرت یه لحظه دقت داشت میرفت، گفتن آقا بیعت کردی؟ گفت بله. یه جوری که حضرت قبول نکن دوباره اومد گفت دوباره بیعت کن. سه بار بیعت کرد. بعد دوباره حضرت گفتن بیعت کردی؟ گفت بله. گفتن پس چرا روزی که شیعیان من با من بیعت کردن تو اونجا نبودی؟ دقت کردین؟ یعنی یه چیزی دیگه است، نگاه دیگه است. حضرت اینجا میفرمان من صاحب لوح محفوظم، الهمنی الهام کرده از خدا به من، الهمنی الله عز و جل علم ما فیه هر چه چه. ادامه جلو دقت کنید. نه یا سلمان و یا جندب و سار محمدون صلی الله علیه و آله یاسین و القرآن الحکیم و سار محمدون صلی الله علیه و آله نون و القلم و سار محمدون صلی الله علیه و آله تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا و سار محمدون صاحب دلالات و سرت و انا صاحب المعجزات و الآیات. حضرت فرمان که اینا همش پیامبر خود قرآنند، خود قرآنند، خود یاسینند، خود نون و قلمند، خود تاها، یعنی خود قرآنند. بعد میفرمان که صاحب راهنمایی هایی هستند و من صاحب المعجزات و الآیات، و من صاحب معجزات و آیاتم. یعنی اون کارهایی که مگه معجزه چه کار میکنه؟ معجزه ثابت میکنه حقانیت نبی را. دقت کنین اینجا حضرت فرمود که منم دیگه این کارو میکنم، این که شنده ما در روایتمون داریم خود امیرالمومنین معجزه اصلی هستن به همین معناست، به دلایل زیبایی دیگه هم هست. خب میفرمان که مگه معجزه نمیاد که مشخص کنه کی کافر است کی مومن؟ میگه منم. بعد میفرمان و منم صاحب آیات، یعنی نمایش دین. حالا تکمیلش خود جمله رو ادامه بدیم. بعد میفرمان که و سار محمدون خاتم النبیین و سرتو انا خاتم الوصیین. همینطور که ایشون خاتم و به انتها رسوندن، کامل کردن نبوتن، من هم کامل کردن وصایتم. وصایت یعنی چه؟ یعنی این دین کامل توسط من تبیین میشه و باز میشه و روشن میشه. برای همین فرماند و انا صراط المستقیم. خیلی این جمله دقیقه. میدونین که ما سبیل داریم و صراط داریم. سبیل یعنی این که مثلا شما به فقرا کمک کنین، هیچ دلیل بر نیست که شما در صراط مستقیم. نماز بخونین، هیچ دلیل نیست بر صراط مستقیم. برهم نم تو نمازتون دعا میکنین اهدنا الصراط. صراط مستقیم یعنی تمام این سبیل ها، تمام کارهای خوب طوری در آدم جمع بشه که به سوی بهش باشه. شما میدونی مثلا به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه سبیل های الهی، سبیل الله، مثلا جهاد چیه؟ مگه نمیگون جهاد فی صراط الله که نداریم که، سبیل است، یه کاریست که به صراط ختم میشه. کمک به فقرا، عبادات، اینا سبیل است، یه کاراییست که به صراط ختم میشه. اون وقت صراط به سوی بهشت است. حالا میفرماد اون منم. یعنی اگه شما نتونید حرکات و سکنات دونا طوری انجام بدید که شبیه من بشه، میشین ابو موسی اشعری. ابو موسی اشعری که خب بالاخره مذهبیه، دینداره، ولی خب بفرمان رو به رو امیرالمومنین واسه کم هم که نداریم، از این چیزا کم نداریم، خیلی داریم. یعنی کسانی رو به رو امیرالمومنین واسه دن که نماز شبشون و نمیدونم عباداتشون ترک نمیشد. اینجاست که حضرت میفرمان که باید بگردید. خدا میدونه اگه اینا روشن بشید، اولا با یه عقیده پاکی عمر میگذرونیم، در سن حالا میتونیم زندگی را درست تشخیص بدیم. اینکه شما میرین مذهبی هایی داریم که این بیچارا در صراط، در سبیل هایی هستن که هرگز به صراط ختم نمیشد و نمیفهمند. خب صراط مستقیم دوران چطوریه؟ یعنی یک کسی همین حرفا مزخرف که بعضی هم میزنن که آقا ما زمان طاغوت نماز میخوندیم، حالا نماز میخونیم. خب هم احمق بودی هم حالا. چی گفته سلام؟ میگم نماز خوندن کجا با دریب که اینا آدم رو نجات میده؟ صراط میخوام. حالا بازم بریم جلو ببینین درست حضرت دارن با یه بحث منطقی علمی رو با میکنن یا یه عقیده ساده شیعه افراطی. و انا نبع العظیم الذی هم فیه مختلفون، میفرمان مگه قرآن نداریم؟ نبع عظیمی هست که مردم توش اختلاف میکنن، همونجا ما بحث کردیم به حمدالله. کسی اگه کسی بگه نبع عظیم یعنی صرفا قیامت، بفرمان کی جامعه اسلامی تو قیامت اختلاف کرد؟ برای همه که قیامت قبول دارن. پس معلومه یه چیزی دیگه از اینه که پیغمبر فرمودن یا علی توی نبع عظیم. اینجا حضرت همینا میگن، بفرمان منم اون نبع عظیمی که مردم در من اختلاف میکنن. ادامه رو ببینین، ولا احد اختلف الا فی ولایتی، هیچ که اختلاف نداره الا در ولایت من. حالا اینجا سادم نگذرین، ولایت امیرالمومنین نه یه نگاه حزبی سیاسی سطحی تاریخی، یک حقیقت آسمانی تکوینی است. عالم در ذیل نور امیرالمومنین میتونه حرکت کنه. اینجاست که خود قرآن میگه آقا علی یک خبر بزرگ است. خب چند نفر ما رو همین موندیم، چگونه سی امیرالمومنین که خبر بزرگ است؟ یک کتابی هست، بیشتر اینا اهل سنت است، ما هم استفاده کردیم. چون امیرالمومنین میدونید خب یه زمانی که خلیفه بودن، خلیفه جهان اسلام بودن، بنابراین جهان اسلام به عنوان خلیفه مسلمین ایشون قبول داره، تاریخ ایشون هم قبول داره. خطیب بغدادی 4 جلد از کتابش راجع به امیرالمومنین. خطیب بغدادی یه سنی است دیگه، یختم همچی گرایش به شیعش هم منفی هم هست. وقت امیرالمومنین یک کاری که کردن و تو تاریخ مونده است به نام ملاهم، پیشگویی ها. ملاهم امیرالمومنین مشهور است، مفصل است. خب بالا منبر که گاهی میرفتن از ملاهم میگفتن، یا مشهور است، عرض میکنم شیعه هم استفاده کرده است. که از دونه دونه حد اقلش مثلا همین هاست که خبر از حجاج دادن، خصوصیات حجاج دادن، خبر از به اصطلاح قلبه معاویه دادن. یه داستانی دارد که همونجا حضرت خب قبلا هم گفتن بعدش یه مرتبه تو جنگ صفین یه مرتبه لشکر دشمن ریخ به هم و اینا، اومدن گفتن یا امیرالمومنین معاویه کشته شد. حضرت فرمودن که نه، بر همه شما حکومت خواهد کرد. کشته یارو جا خود گفت پس چرا باش می جنگین؟ خب اگه می دونین پس فایده نداره این جنگ. گفتن ما وظیفمون رو انجام بدیم. مثال ساده ای زدم اما چون مفصلش اصلا ملاهم. خب یه چیز پدیده عجیبی است امیرالمومنین، نبع عظیم است. کم هم که نداریم که ای کاش یکی از فرصتای ما با شما این میشد که در متون اهل سنت این نگاه‌هایی که به امیرالمومنین در تاریخ شده سا ما داشته باشیم، تا یه نتیجه دیگه بگیریم که یک انسانی بزرگتر از این حرفا در متن دین خدا گذاشته است. این که حضرت اینجا هی اصرار دارن که آقا من و پیامبر یه نور بودیم، دارن میخوان میگن آقا در متن دین فقط نبوت نبی مطرح نیست، ولایت امیرالمومنین به همون اندازه مطرحه. وقت اگه اینجوری برین جلو ببینید چقدر دعای همون زیارت جامع راحت میشه برای آدم. یعنی در واقع زیارت جامع یک چیز جامعه عمیقیست برای اینکه همین عقاید رو آدم بتونه در محضر معصوم ارائه بده تا بتونه اتصالش رو درست کنه. بله بعد دقت کنید، فرمان و صار محمدون صلوات الله علیه و آله صاحب دعوه و سر تو انا صاحب صحیف. خیلی عجب، یعنی حضرت خاص اومدن اما من نصفی تعبیر من است، اما منم هی سرشون رو زدم. برای اینکه اینا اونشون یک مقام بودن که همه اینا بیان. خب جنگایی که امیرالمومنین کمه گفت همش با ظاهر با مسلمان ها نیست دیگه. خب ولی میفرماد یه جای دیگه هم دین دارد و اون اینی که باید بعد از اومدن دین به عنوان اجمال در تفصیلش یه عده‌ای زده بشن، حذف بشن. همین این چیز میدونین که رئیس خوارج شخصی است به نام ذوالخویصره، عجیب هم هست این داستانش، مفصله. حضرت بعد حضرت وقتی که جنگ با خوارج شروع میشه میفرمان نگران نباشی، شما پیروز میشین، 10 تا بیشتر هم از اینا نمیمونید. بعدم میگن این تعداد اینا کشته میشن، تعدادم میشمارن. بعد شروع، خب جنگ شروع میشه اینا. بعد حضرت هی میگن که یکی کمه، یعنی یکی کم آورده تعدادی که آوردن. اون دست کوتاهی که در چال افتاده سبرید بیارید، خدای کوچا پیداش کنه. بعد میرم ذوالخویصره ظاهرا یه دستاش کوتاه بوده، بعد این افتاده توی چاله، نیزه ها ریخته بوده روش، پیدا نبوده. حالا اینا چه قاعده ایست؟ من میخوام یه چیزی بیشتره. ببینین دین منهای اینها نیست دین اسلام. این اول بابش باز بشه. میفرما نه آقا، منم کنار پیامبر بودم، اونشون صاحب دعوت بوده است و انا صاحب السیف. من نمیدونم چقدر وظیفم است که اینا رو شرح بدم. خود من معتقدم، چون بررسی کلی کردم، اینقدر این نکات دقیق و عمیق است که اصلا نمیشه اینا در دین نباشه. ولی ممکن است من طوری بگم که اون بیانی که حقانیت قضیه خوب روشن بشه درو درش کوتاهی کنم. بعد دوباره ادامه فرمان و سار محمد نبی مرسلا صلوات الله علیه و سر تو انا صاحب الامر نبی صلی الله علیه و آله. می فرمان که خب پیامبر مرسل بودن دیگه، یعنی رسولی بودن فرستاده از طرف خدا. بعد می فرمان من صاحب امر نبی بودم، یعنی این نبی و نبوت یه امری میخواد، منم. بعد شاهد قرآنی میارن، آیه 15 سوره مؤمن رو میارن، قال الله عز و جل یلقی الروح من امرهی علی من یشاء من عبادهی. تفسیرش سخت است و مفصل است، یعنی زمایرش به چند جا میتونه بخوره. اینجوری ما حالا معنی کنیم، آیه میگه که یلقی الروح، خدا روح را، که روح چیست؟ من امر خداست. میدونید که روح گفت خودش چی؟ یسالونه که انه روح، قل روح من امر ربه. امر یعنی چه؟ امر خدا یعنی چه؟ امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. امر خدا اینه که بگه بشو و بشه. حالا پس هر جا امر خدا بشه کار تدریجی است و تبلیغی یا تصرفی است و تکوینی؟ تصرفی است و تکوینی دیگه. همین که خدا امر خدا، امره اذا اراد شیئا، امر خدا اینه که اگه چیزی را اراده کنه دیگه یواش یواش نمیشه. ان یقول له کن فیکون، همین که بگه بشو میشه. حالا حضرت میفرمان این منم، یعنی با اراده من تصرفات خاص میشه. هنوز بریم جلو، میفرمان مگه نمیگه قرآن که خدا امرش را به هر کدوم از بنده هاش که بخواد القا میکنه؟ یلق الروح من امرهی علی من یشاء من عبادهی، بر هر کدوم از بنده هاش که بخواد. من یشاء میگه حالا اون منم. این یه تفسیر، یه تفسیر نیست که امره را به پیامبر و وقت بزنید، اونم یخته با ظاهر بیشتر تطبیق میکنه. چون حضرت فرمودن من صاحب امر نبیم، بعد این آیه رو شاهد آوردم. در هر صورت اون چه که مورد بحث است همین یک کلمه است که حضرت میفرمان که آقا مگه نه این که یه امری در عالم هست که اون امر، امر تصرفی و تکوینی است. بعد میفرمان پیامبر مقامشون مرسل بودن بود، من امرم. نتیجهش یه چیزای عجیبی تو تاریخ داریم که ای علی، دو کس توسط تو جهنم میرن، یکی محب قال و یکی مبغض قال. خدا رحمت کنه شهید متحری، این کتاب جاذبه و دافعشون خیلی عمیق است. یعنی امیرالمومنین یه چیزی است که بعضیا بد جوری ایشونا میبینند. بدجوری یعنی بیش از حدم که هست. واقعا خب خدا دیدن، دروغ که یارو نگفت، گفت تو خدایی، یه چیزایی دید که گفت خدایی، خدا نبود اما به این کشکیام نبود. خب حضرت هم دستان بکنه آتشش بزنه، یعنی کار خیلی خطرناک بود، یعنی میشد بچسبید، اینجور بگیم ها، میشد بچسبه. یارو گفت از اون برم مبقس، روایت اینقدر عجیب، میفرماد ای علی اصلا ببینید، برید اینا رو کار کنید مفصلش. یه جا داریم میگه پیغمبر میفرماد ای علی محال از کسی تو را دوست داشته باشد ولی مثل کوه منفجر نشید، تهافت تکه تکه میشید. و چیه پیغمبر میفرماد؟ ای علی محال از مؤمن که دلش نورانیست اگر تو بینیش رو با شمشیر بزنی با تو دشمن بشه، و محال اسم منافق اگر عسل در دهانش کنی با تو دوست بشه. فرمود اصلا تو آقای مطهری خدا رحمتشون کنه، یه با به نظرم مخاطبشون اصلا تا این جهانی میدن قبل از انقلاب این حرفا اصلا میگفتن اینا صوفی بازیه سو اینا ارتجاییه سو، با اون که ایشون زمینش نبود از که مفصل بگن، نکات خیلی خوبی اونجا که امیرالمومنین یه شخصیت عجیبیست که اونچنان تصرف میکنه تو افراد که اصلا افراد شیدای ایشون میشن. اصلا یه بابیست انشاءالله بحثش، من همه امسال تو جلسه اعتکاف یه باب مختصری راجع به مقام حب امیرالمومنین باز کردم بر اساس روایات. اصلا یه بابیست که باید یواش یواش کار بشه، این حدیث انشاءالله شروع اون باب باشه. بعد خب این افراطی دوست داشتن و افراطی دشمن داشتن، این افراطی دشمن داشتن هم یه چیز عجیبیست. من فقط بابش آواز میکنم. کوفیا میدونین که بعد از این که خیمگاه امام حسین آتیش زدن، میدونین هم گریه میکردن هم شدیدن میرفتن تعقیب میکردن زیورالات خانواده پیامبرا میکندن، که یکی از همون بچه های امام حسین میگه که چرا گریه میکنی؟ میگن خب میدونیم شما مظلومی. خب بچه رو میکنی انگر اینو از ما؟ من که اگه من نکنم کی بکنی؟ بعد آقای مطهری یه باب خوبی وا میکنن که تضاد عجیبی پیدا میشه، چون اینا هم خوب دقت کنین باب فکری آقای مطهری فرمان اینا فوق العاده خوبه، اینم فوق العاده بده. حالا برای این که نمیتونید که دیگه خوب باشید، میخواد نهایت بدی را در مقابل نهایت خوبی بکنه تا از این جهت روش کنه، حالا روش کار میبره با، یعنی خدا رحمتشون کنه. این دقتی که ایشون داره که چطور میشه کوفیا این همه بدی میکنن به امام حسین و فرزندانش که این همه میدوند خوبه؟ خب کوفیا که شیعه بودن. یه مسئله برای امیرالمومنین عیناً همینطوره. تو همین کتاب جاذبه و دافعه ان شاءالله، حالا دفعه دوم من که خودم دو سه بار میخوندم، دروغم بدون نگم نشد یه بار ما بخونیم و اشکمون این کتاب در نیاره، چیز عجیبی است. بعد تو همینجا شهید مطهری اون جریان عدی ابن حاتم را میارند که معاویه بهش گفت که ای عدی، نوه حاتم طایست مرد بزرگیست، ای عدی توصیف کن امیرالمومنین را برا من. بعد توصیف میکنه آقای مطهری میگن که معاویه با آسینش اشکاشا هی پاک میکرد و میگفت ای عدی همینه که تو بگو. عجب. و وقت میدونین همین معاویه، این که شما شنیدین دروغ نیست، این سند دارد. این معاویه راست راستی میمد گوسفنده کوچیکا میگرفت میخرید میداد به بچه های جهان اسلام، 7-8 ماه پیششون بود که این یخد گنده میشد و معنوس میشد، بعد میگرفت میگفت برید بگون که علی ازتون گرفت. این تا کجا خبیث است طرف؟ من فکر میکنم این علی صحیح نیست این کار رو بکنن. با همین دیگه حالا شما حساب کنید، این آقا با اینا اشک میریزه و میگه باره ها شنیده این ما در تاریخ که معاویه میگه که بهتر از علی احدی پیدا نمیشد در جهان اسلام. نامه ای داره به پسر عمر، میگه شلوغش نکن بابای تو زودتر از ما حق علی را، عبدالله ابن محمد عبدالله ابن عمر نامه می نویسه بعد یه نامه جواب میده که نه، حق علی رو اول بابای تو خورده است. منم دارم آدرس بسا سندش رو چون برام مهم بوده است که این روشن باشه. خب نتیجه چی شد؟ حضرت میفرماد که آقا یه همچی چیزی هم من، خب دقت کنید دیگه میخوام جمعش کنیم، میفرماد من همون روحیم که پیامبر، من همون امریم که پیامبر صاحبش است و خدا اینو به من درست، انا صاحب و صاحب امر نبی، بعدم آیه را میارن ادامه را ببینید، و هو روح الله. بعد میفرماد میدونی این امر یعنی چه؟ این روح الهیست، لا یعطیه ولا یلقی حاضر روح، الا این روح ها به کسی نمیدن، به کسی هم القا نمیکنن الا به سه کس، الا علا ملک مقربن او نبی مرسلن او وصی منتجب، یا یه وصی که انتخاب شده باشه. فمن اتاه الله حاضر روح فقط انابه من الناس. دیگه این عجیب شد، میفرماد خدا اگه این روح ها به کسی بده، این دیگه از مردم یه جور دیگه جدا میشه، یه شخصیت خاص میشه. و فوز الیه القدره، به اون افاضه میشه قدرت، و احیا الموتا، مرد زنده کردن بهش احاضه میشه، و علم به ما کانه و ما یکون، علم اول تا آخر عالم بهش داده میشه، و سار من المشرق الى المغرب، و سیر میکنه به مشرق و مغرب. دیگه خب میدونین که حضرت همه عالم رو میشناختند و در منظرشون بوده است، و من المغرب الى المشرق فی لحظت عینه، در یه لحظه، و علم ما فی الزمائر والقلوب و علم ما فی السماوات والارض، معنیش که مشخص است، علم باطن و ظاهر همه هست. حالا شاهدش چی؟ حالا میگم بر فرض میگم شیعه و اینا رو قلوف کردن، خب شاهدش تاریخ، یعنی ما تاریخ رو نگاه کنی شواهد این مسئله را بسیار نمیبینی. خب بالاخره معلومه است که پس ما باید یه نظر خاص به این فرزند اسلام بکنیم، یک با دقت نگاه کنیم و چه چیزای عجیبی گیرمون میاد. انشاءالله حالا یکی از یعنی دوستان خودشون فرصت بذارن اون قسمتی که عظمت‌های خاص امیرالمومنین رو به شکلای مختلف، اصلا نسائی یکی از مثلا علمای بزرگ، مرجعهای بزرگ روایی اهل سنت هست، اصلا یک کتاب دارد فقط راجع به عظمت‌های امیرالمومنین. خب معلومه است که پس قضیه را باید جدی نگاه کنیم. حالا اون برم عجیب است در همین اهل سنت که بسیار بسیار روایاتی در عظمت امیرالمومنین داریم، بسیار فعال شده است که دشمنی خاصی با امیرالمومنین بشه، همون مبغض آل و محب آل، یعنی تو خود اهل سنت این هست که حالا چطوری باید آروم آروم جهان اسلام خودش را جمع کند که چرا به این روز افتاده است. برمیگردیم، پس معلوم است جریان‌های نفاق اهل سنت را باید از جریان‌های غیر نفاق جدا کرد. اینجور نیست که والا اهل سنت همشون، نه، ارادتشون به امیرالمومنین بعضیاشون فوق‌العاده است، عموما مصریا، تونسیا، یعنی شمال آفریقا تقریبا، حالا عراق اینا رو که بگم شیعه، اینا همشون ارادتمند فوق‌العاده امیرالمومنین. شما وهابیا را بیشتر، یا اون جریان رگه وهابیگری که حالا به ابن تیمیه و اینا میخورده است، اینا جدا کنید، یه همچین نگاهی میشه در مورد امیرالمومنین به جهان اسلام نسبت داد. خدا انشالله ما را متوجه اسرار مولامون امیرالمومنین بگرداند و ما را جزء ارادتمندان آن حضرت قلمداد بفرماید. صلی الله علی محمد و آل محمد.